أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في أرضه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنهم عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني زيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما.
اگر کسی نمیتواند به خاطر ضعف مالی کفاره روزه خودش رو در زمان حیاتش بپردازد، البته اگر میتواند حتی یه روزش رو هم بده باید بده، اگر مثلا تعداد روزهای زیادی بر عهده او هست، همه‌شو نمیتونه ادا کنه ولی بخشش رو میتواند در زمان حیاتش بده، همون بخش رو باید در حال حیاتش بده و نمیتواند به بعد از خودش وابگذاره و به وصیت اکتفا کنه. اما اگه کسی هیچیشو نمیتونه بده یا اون بخشی که نمیتونه بده رو داریم بحث میکنیم، اون بخشی که نمیتواند از کفاره بدهد، چه کفاره تأخیر قضای مارمزون که هر روز یک مده تعامه، چه کفاره افطار عمدی که میشه 60 مده تعام به 60 فقیر. هر کدوم از اینها رو اگه نتوانست بده لازمه وصیت کنه و وصیتش هم یه جوری باشه که اطمینان کنه بهش عمل میکنن که پس از او از اموالش بدهند. منتها کفاره غیر از دین و قرضهای دیگری است که شخص داره. اگر من از دنیا رفتم بدهی دارم به کسی، این بدهی من از اصل مال من برداشته میشه، یعنی باید ورثه من فکر کنن که من دینم رو ادا کردم قبلا و آنچه باقی مانده پس از دینه. حتی اگر اون دینی که من دارم نصف مال، دو سوم، سه چهارم، بلکه همه مال من را هم بگیرد، باید ورثه من دین منو ادا کنم. یعنی در حقیقت اصلا حق ندارن تو مال تصرف کنن قبل از اینکه اون دین و بدهی های منو بپردازن. اما در مورد کفاره و همین جور بحث نماز و روزه این چنین نیست. این کفاره و نماز و روزه رو من اگر وصیت کنم از ثلث ما ترک من برداشته میشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی من از دنیا میرم غیر از اون مخارج ضروری کفن و دفن، نه خرج اطعام و نمیدونم این چیزهایی که الان در روزگار ما رایج شده، نه، همون حد اقل مقداری که برای کفن و دفن من لازمه اونو بر میدارن، تمام بدهی هایم که من دارم این رو هم باید بردارند. در صورتی که من حج میتوانستم بروم و نرفتم، یعنی مستطیع بودم و حج هم نرفته باشم، خرج یه حج تمتع رو هم از اصل مال من بر میدارن، حالا تازه میبینن چقدر باقی ماند. از این باقی مونده وصیتی که من دارم نسبت به نماز و روزه، نسبت به کفاره، از این باقی یک سوم این باقی مونده برمی‌دارن، نه جزء اون دویونه اولی حساب کنن که از اصل مال بردارن. لذا اگر تعداد روزهایی که من وصیت می‌کنم که برای من مثلا نماز استیجاری بگیرن یا تعداد سالهایی که برای من نماز بخونن و همینجور تعداد کفارات عمد و غیر عمدی که باید وصیت میکنن بدهند برای من، اگر از این یک سوم باقی مونده بیشتر بشه واجب نیست بر وارث من که انجام بده. پس اگر کسی نمیتواند کفاره رو بده باید وصیت کنه و این وصیتش هم یه وصیت خشک و خالی نباید باشه، بلکه وصیتش باید همراه با یک تدبیرهایی باشه که اطمینان عادی بکنه که به این وصیت عمل میشود. این کار واجبه که انجام بشه. و اگر البته همونطور که گفتیم من خودم بتوانم حتی بخشی از این کارها رو خودم انجام بدم، حق ندارم به وصیت اکتفا بکنم، باید خودم انجام بدم و کار رو به پس از خودم واگذار نکنم. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام یعنی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذن عن النعیم. اگر شما علم الیقین، علمی که از جنس یقین هست، می داشتید هر آینه جحیم را می دیدید. نتیجه داشتن یقین، دیروز مقداری در این باب شرح دادم و گفتم و همینطور روز قبل از اون که یقین چه گوهر بزرگی است و خدای متعال اگر به کسی بدهد یه عنایت ویژه‌ای به او داشته. اذا اراد الله به عبد خیرا الهمه الیقین، وقتی خدا به کسی عنایت ویژه‌ای میکند به او یقین عطا میکنه. این چیز خاصی است، ممکنه کسی درس بخواند و خدا بهش یقین بده، ممکنه درس نخوانده هم خدا او رو صاحب مقام یقین بکنه، ممکنه کسی درس بخواند ولی در این حال هیچ یقینی هم نداشته باشه. از نوابغ بشریت تو کل عالم بشریت، ای چند تا نابغه خیلی حسابی بخوایم اسم بیاریم، فخر رازی یکی از اوناست. فخر رازی که همین بچه تهران هم هست، توجه کردیم، صاحب تفسیر مفاتیح الغیب که تفسیر بزرگی است در بین اهل سنت. و این آدم تو هر رشته‌ای که وارد شده خلاصه یه یلیه تو اون رشته، یه عرض به حضور تو بحثای فلسفی یقیه ابن سینا رو وقتی میگیره خیلی وقتا خلاصه اشکالای بسیار جونداری به ابن سینا میکنه که بعض از اشکالات او به بو علی سینا واردم هست. حالا اونایی که تو بحثای فلسفی میدونن من به چیا اشاره میکنم. این آدم وقتی توی مسئله وارد میشه هی شقوق مختلف رو طرح میکنه، شاید اینجوری بشه، شاید اونطوری بشه، شاید اینطوری بشه، شاید اونطوری بشه، همینجوری میگه. تفسیرش هم همینجوریه، تفسیرش هم یه آیه رو که طرح میکنه میگه احتمال داره اینجوری بشه، احتمال دوم، سوم، دهم، گاهی بیشتر از اینا هم ذکر میکنه. بعد خیلی از اوقات خودش هم گیج میشه که بالاخره باید چیکار بکنه، فقط در حقیقت به هم میریزه اوضاع رو و بعدم رد میشه. این آدم میگن در پایان عمر، اواخر عمرشه، کسی بهش گفته بود که تو اینقدر شک میکنی در مسائل مختلف که معروف است به امام المشککین، امام المشککین، تو اینقدر شک میکنی به یه چیزی هم هست که باورت شده. گفت اخیراً به ذهنم این مطلب رو دیگه یقین کردم که لکل مصنوع صانع، هر مصنوعی بالاخره یه صانعی باید داشته باشه، اینو دیگه توش نمیتونم شک کنم. آخر عمرش رسته به اینجا، درست ولی خیلی دیگه اصلا تو یه نقطه خدا اونها رو قرار داده، نه اونقدر هوش و ذکاوت او رو دارن و نه عرضم به حضورتون دقتهای او رو. خدا به یکی میده به یکی هم نمیده. البته این معنیش نیست که ما دقت نکنیم در حد توان خودمون، اما این دقتهای ما بحثیست. اون که خدا به کسی عنایت بکنه او بحث دیگه است. همونطور که عرض کردیم یقین القا شدنیه، الهامیه. خیر ما القی فی القلب الیقین، باید بندازن تو قلب کسی یقین رو. و گاهی هم هست که یقین میاد ولی ثابت نیست. دعای امشب که شب جمعه است، شما انشالله اهل نماز و دعایین، حالا ما فقط حرفشو میزنیم، شما انشالله عملشو بکنید. یک دعایی داره سحر تو مفاتیح هست، خیلی دعای قشنگیه. شروعش هم اینه: اللهم صل علی محمد و آله. و هب لی الغداة رواک و اسکن قلبی خوفک و اقطعه عمن سواک حتی لا ارجو و بلا اخاف الا ایاک. اللهم صل علی محمد و آله و هب لی ثبات الیقین. اون فقرات قبلش هم یه معنایی میکنم، با اینکه به این فقره آخر میخوام اشاره کنم. خدایا فردا که جمعه است به من ببخش و عنایت بکن رضایت خودت را، که دو تا معنا میتونه داشته باشه: هم رضایت خدا از من، هم اینکه من از خدا راضی باشم. هر دوتاش میشه، هر دوش هم خوب آدم از خدا درخواست. حبلی الغداط رواک و اسکن قلبی خوفک، قلب منو خدایا ساکن تو خوفت بکن. فرق میکنه که بگیم قلب میترسه یا بگیم ساکن تو خوف باشه. وقتی ساکن تو خوف باشه این از جا تکون نمیخوره، اما قلب ممکنه این لحظه خائف باشه، لحظه دیگه خوف ازش بره. و اسکن قلبی خوفک، قلب منو ساکن خوفت بکن. درست؟ و اسکن قلبی خوفک و قطعه عمن سواک، از غیر خودت ببر و قطع بکن رابطه قلب من از غیر خودت، که فقط من رجا و امید و ترس من فقط از تو باشه، فقط به تو دل ببندم و از تو بترسم، بقیه چیزا واسه من مهم نباشه. بعد میگیم خدایا و هب لی ثبات الیقین. خدایا به من یقین میدی، هیچی، ثبات یقینم بده، یعنی یقینی که از من نمیگیری. چون یقین همونطور که خدا میدهد ممکن است بگیرد. توجه کن، این چنین نیست که اگه داد دیگه پس نمیگیره، نه، میدهد خدا، گاهی هم پس میگیره. ولی در نیمه شب بود، دید ام سلمه که رسول گرامی خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در بستر نیستن، حساس شد که حضرت کجا رفتن. حس کنجکاوی او رو تحریک کرد که پیگیری کنه. تاریک هم بود، از شبهایی بود که نور مهتاب هم آنچنان گویا نبود، هر حسب آنچه در روایت داره. تو همینجور به قول ما کورمال کورمال میگشت تا دید در یک گوشه‌ای وجود نازنین اون بزرگوار ایستاده و داره به شدت گریه میکنه و این چهار تا دعا رو به درگاه خدای متعال عرضه میکنه. اولیش اینه رب لا تسلبنی صالح ما اعطیتنی ابدا، خدایا اون نعمتهای خوبی که به من دادی از من مگیر. توجه کردی؟ اون نعمتهای خوبی که دادی از من مگیر. ولا تردنی فی سوء استنقذتنی منها ابدا، در من از بدیهایی که نجات دادی اجازه نده من مجددن به او برگردم. ولا تشمت بی عدو ولا حاسدن ابدا، من رو در معرض شماتت و سرزنش هیچ دشمن و هیچ فرد حسودی قرار مده. ولا تکلنی الى نفسی طرفت عین ابدا، یک چشم به هم زدن من رو به خودم واگذار نکن. مثل ابر بهار گریه میکرد پیغمبر خدا، اینو در تاریکی شب به خدا عاجزانه و ملتمسانه عرض میکرد. وقتی تمام شد کار پیغمبر و فارغ شد از مناجاتش، ام سلمه خودش منقلب شد، عرض کرد یا رسول الله، شما با این وضعیتی که خدا براتون وصف کرده در قرآن، با این مقامی که دارید، اینجوری چرا دعا میکنید؟ حضرت فرمود که برادرم یونس را خدا یک لحظه به خودش واگذار کرد و شد آنچه شد. یه لحظه خدا رها کنه کار خرابه، حتی تو اونجاها ما که اصلا داخل حساب نیست. اونایی که تو عالم خلقت گل سرسبدند، خدا باید اونا را آنن فآنن مورد عنایت قرار میده. حساب ما که دیگه روشن. رب لا تکلنی الى نفسی طرفت عین ابدا، خلاصه گاهی خدا میده این نعمت رو ولی میگیرد این رو، کما اینکه امیرالمومنین علیه السلام فرمود، این روایت رو دیروزم خوندم الان تکرار میکنم، الیقین و یفسد و شک و غلبت الهوا، یقین رو شک و متابعت هوا و مغلوب هوای نفس شدن از بین میبره و فاسدش میکنه. خب ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذن عن النعیم، حالا شما بعد از همه اینا، حالا چه اینجا علم الیقین داشته باشید و جهنم رو ببینید یا نداشته باشید، بالاخره حتما 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 شما مواجه با خود دوزخ خواهید شد. ثم لترونها عین الیقین، اینجا با مواجهه با خودش، از قبلشو میگن دیدار از دور، اون علم الیقین میبیند ولی هنوز مواجهه نداره باهاش، اما میرسید یه جایی مواجه میشید با خود دوزخ. ثم لتسألن یومئذن عن النعیم، اونجا حتما 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 لام تأکید داریم و نون تأکید ثقیله، شما حتما سوال میشید از نعیم. ثم لتسألن یومئذن عن النعیم. خب اونایی که در تفاسیر تفحصی میکنند و اهل مطالعه هستن میدونن که در ذیل این آیه بحثای خیلی طولانی هست که این نعیمی که خدا اینجا سوال میکنه کیه؟ یک. دو، آیا این سوال از نعیم از هر کسیه یا نه؟ روایات در این زمینه اختلاف زیادی داره، حرفام تو تفاسیر خیلی مختلفه. یکی از وجوهی که میشه گفت، عرض میکنم بحثای دیگهش میماند، این بحث رو من نمیخوام ببندم، ولی این بیان اگه کسی بگه در جمع بین اقوال و نظرات، یه جمعی است که برای او میشه قرائن خوبی اقامه کن و او اینه. خدای متعال از نعمتها سوال میکنه. سوال یه پرسش اینجا به ذهن میرسه که آیا تک تک نعمتها رو خدا سوال میکنه؟ همین الان من و شما نفس میکشیم، این نفس بالاخره گفت سعدی که هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است، و چون بر می آید مفرح ذات، پس در هر نفسی دو نعمت موجود و بر هر نعمتی شکری واجب. بله، از دست و زبان که برآید که از عهده شکرش به در آید. جز حرفای خوب سعدی همینه که اول گلستان، در هر نفسی دو نعمت موجوده، بره تو بیرون نیاد یا اصلا تو نره، هر کدام از اینا نعمت است. این آن، این لحظه یک نعمت، لحظه بعد یه نعمت دیگه است. الان ما غرق نعمتیم، خود همین که چشمون درد نمی کنه، اگه چشمون درد میکرد زمین و زمان واسه همون تیر و تار میشون. درد کلیه اونا که تجربه کردن، امیدوارم دیگه تجربه نکنن، اونا که نکردن انشالله هیچ وقت تجربه نکنن. ولی یه چیزی که امان شخص رو میبره، شما دردهای مختلفی که تا الان در عالم پزشکی شناخته شده است، چون بعضی از دردام ممکنه بعدها بیاد که هنوز علم پزشکی بهش نرسیده، چون تو روایت داریم وقتی مردم گناه جدیدی رو طراحی میکنن خدا هم دردهای جدید و بیماریهای جدید میاره. ولی 50 سال پیش ایدز کجا بود؟ ولی ایدز وجود نداشت، ولی حالا هست. و خیلی از بیماری های دیگه که هر چند وقت یه باری میاد و آدم اسمای عجب غریبی هم میشنه، و خود پزشکا هم گاهی معلومه که دقیقا خودشون در جریان نیستن، تازه میخوان مسئله رو کشف کنن. حالا همین دردهای شناخته شده تا اینجای پزشکی رو ما اگر لیست کنیم و اون دردها رو فعلا نداریم، خیلی غرق نعمتیم. نعمت امنیت، نعمت های دیگه، غذا، نمیدونم آب، نعمت آبرو، نعمت اینکه انسان بالاخره در بین اطرافیانش ولو حالا در اون حدی کم دلش بخواد محبوبیت نداره، ولی بالاخره یه عده دوستش دارن، و خیلی چیزا دیگه. اینو نعمت های مادی است ما نگاه کنیم، آیا خدا از تک تک اینا سوال میکنه؟ به معنی یعنی که مؤاخذه میکنه که اصلا این نفسی که کشیدی برای چی کشیدی، این جرعه آبی که خوردی برای چی خوردی، اینجوریه، به این معناست. الان من دارم عرایزی را عرض میکنم، خب حرفامو قاطی پاتی نمی کنم، این از من سوال میکنن نمی کنن، آیا به این معنیه؟ یا در اینجا نعمتهای خاصی مورد نظره؟ جمع بین مجموع روایات و آنچه در و آیات دیگه هست، این یکی از وجوه جمعش اینه که خدای متعال ما رو آفریده برای یه هدف مهمی، و اون هدف تقرب به او و بندگی و عبادت اوست. ما برای او آفریده شدیم، ما نیومدیم اینجا بخوریم، ما نیومدیم بخوابیم، ما نیومدیم لذت ببریم، ما نیامدیم اینجا حتی به آبادی و آبادانی اینجا بپردازیم. ما اومدیم اینجا که خدا رو بشناسیم. خدا شناسیم یه سرمایه اولیه‌ای داره که خدا به هممون داده، بعد این سرمایه رو باید اینجا شکفتش کنیم، به کارش بگیریم. چجوری به کار بگیریم؟ اونی که انبیا و ائمه علیهم السلام، سفرای معصوم حق متعال واسه ما بیان کردن، ما تو اون راه اگه بریم، اون سرمایه اول ما شکفته میشه و تعالی و ترقی پیدا میکنه. اگه کسی این کار رو بکنه، به اون نقطه برسه، میفهمه چقدر عالم خلقت زیباست. تو این مسیر البته خدمت به دیگران هم هست، البته آبادانی اینجا برای این که دیگران به راحتی و آسایش و آرامش باشن هست. ضمناً باید بخوریم، اگه نخوریم که نمیتونیم کار بکنیم، اگه نیاشامیم، اگه نخوابیم، اگر برنامه های عادی زندگی رو نداشته باشیم که نمیتونیم. منتها ما اگر اون هدف رو داشته باشیم، اون وقت هیچ وقت در انجام هیچ یک از این کارها و برآورده کردن هیچ یک از این حوائج خودمون یا دیگران، مسیری که خدا دوست نداره رو نمیریم، چون هدف بندگی خداست. لذا اگر یه چیزی حرام بود من نمیرم سراغش، نباید برم، غذای حرامو نباید بخورم، رابطه جنسی حرام رو نباید فرد داشته باشه، نباید مسکن حرام تهیه بکنه، همینطور نباید از راه حرام به دیگران خدمت کنه. من برم دزدی کنم بعد بیام انفاق کنم، این که در مسیر بندگی خدا نیست، این صحیح نیست. تو اینجا برای اینکه اون شکفتگی معرفت اولیه صورت بگیره، برای این مسیر انبیا و ائمه هستن، خدا معرفت اونها رو یه شرط مهمی قرار داده تا انسان تو این مسیر بره بالا. ورودیش این معرفت پیغمبر و امامه، که اگه کسی این رو داشت، نعمتهای بعدی رو هم درست تو مسیرش استفاده میکنه، و اگر استفاده کرد وقت به دنبال جنات و نعیمه، یه اونجاییست که نعمتها از در و دیوار میریزد. و فیها ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، اونجا یه نعمتهاییست که نه چشمی دیده، نه گوشی شنیده و نه حتی خطور به ذهن کسی کرده، نعمتهای اونجا. این جای بابل ما اومدیم که بیافتیم تو این مسیر، ولی ورودی اون در اولیش، اون باب اولیش، معرفت الله هست، معرفت الرسول هست و معرفت الحجه. خیلی از روایات به ما میگن که شما قیامت آدم ها رو میپرسن که اصلا افتادی تو این مسیر یا نه. همه آدم ها باید این سوال جواب بدن، آیا داشتی معرفت خدا رو، معرفت پیغمبر رو داشتی؟ از پیغمبر خدا در قرآن تعبیر به نعمت شده. خدا در مورد یهودی ها میگه یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها، اینا نعمت خدا که پیغمبر بود و میشناختن و بعد انکار کردن، فهمیدن پیغمبر این همون موعودیست که در تورات از اون نام برده شده، منتها انکارش کردن. پیغمبر نعمت اللهه، از پیغمبر سوال میشه. تو بعضی از روایات زیل این آیه است که ولا تسألن یومئذ عن النعیم، قیامت سوال میشه از مردم که این آقا رو آیا سر زیر بارش بردید، ایمان آوردید یا نه. بعد امام صادق علیه السلام در روایتی فرمود که ما اون نعیمی هستیم که خدا از ما سوال میکنه، چون اصلا اون در ورودی، هر که از غیر این مسیر بخواد بیا تو مسیر، تو اون سیر عالم خلقت اصلا راش نمیدن، مجوزی نداره. لذا سوال از ولایت اهل بیت علیهم السلام اون اصل و اساس میشه، توجه کردین؟ اون اصل و اساسه. بقیه نعمتهایی که پس از او هست، اگر شما از راه حلال به دست آورده باشی، هیچ مؤاخذه‌ای توش نیست. اصلا معنی حلال همینه، قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق، خدا حرام نکرده چیزی رو که حرام نکرده، نمیشه قیامت بیاد ازش شروع کنه سوال و بازخواست کردن. اما شما باید تو این مسیر و تو این کانال باشی، اگه کسی تو این کانال نباشه، او اون وقت ازش این سوال رو میکنه که تو که اصلا هدف خلقت و عوضی گرفتی، تو اصلا برای اونی که باید آفریده شده بودی، باید نرفتی تو اون مسیر، چرا اصلا اومدی اینجوری ها رفتار میکنی؟ اینجوری اینا چیه این کارا؟ لذا عیبی نداره از بقیه نعمت ها هم پس از او سوال کنن. اما اونایی که این معرفت رو دارن بعد از او از اونها دیگه سوال نمی کنن. لذا اونایی که جز این گروهن که اصحاب الیمینن، یعنی معرفت خدا و معرفت الرسول و معرفت الحجه رو دارن، اینا میشن جز اصحاب یمین. خدا با اینا حساب یسیر میکنه، یعنی حساب سرهم بندی. خب انشالله حرامی چیزی که نیست و اینا زود تند ردش میکنن. اما بعضی اونایی که از طریق حرام تو همین راه اومدن قاطی کردن، از راه حرام اومدن زندگیشون رو درست کردن، اونا نسبت به اون حرام ها مؤاخذه میشن، جدی هم مؤاخذه میشن. توجه کنید چرا؟ چون این یه جور نقض عهد نسبت به اون اعتراف به ولایت. من وقتی رفتم سر زیر بار ولایت امیر المؤمنین و فرزندان امیر المؤمنین تا امروز ولایت امام عصر علیه السلام بردم، دیگه نباید ربا بخورم. وقتی ربا میخورم از این مسیح زدم بیرون، مؤاخذه میکنم منو. اما اگه من از طریق ربا نمیخورم، کارام حلاله، مؤاخذه تو کار نیست، مؤاخذه تو. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. از اون نعمت اصلی که پیغمبر و ائمه علیهم السلام باشه سوال میکنن. بعد که کسی تو این مسیر بود، هر چی که از حلال ها انجام داد دیگه مؤاخذه تو کار نیست. ولی اگه کسی تو این مسیر حرام مرتکب شده باشه، مگه خدا قبلا آمرزیده باشد او را؟ یا اون وسطای کسی به داد برسه یه شفاعتی، یه رحمت تازه‌ای که آمرزیده بشه؟ و الا اون سوالات بعدی هم هست. این شاید بشود جمع بین همه روایات و نظراتی که در ذیل این آیه شریف گفتش شده باشد. البته بحث قابل ادامه دادنه، دیگه بیشتر از این اقتضای اینجا نیست. عرضم تمام. خب شب شب جمعه است، به صورتی ما سومین شب جمعه ماه رمضان رو هم داریم درک میکنیم و عمده ماه رمضان گذشته در نیمه دوم هستیم و به شبهای قدر هم داریم نزدیک میشه. از بهترین اعمال در شبهای قدر و در شب جمعه زیارت حضرت سید الشهدا ابی عبدالله الحسین علیه السلام. لذا ما هم بریم در خانه اون بزرگوار و با اون حضرت متوسل بشیم. در روایت هست که وقتی کسی بر اون بزرگوار میگرید، وجود شریف اون حضرت از اون مکان بلندی که خدا در سایه عرش خودش به او داده است به این فرد نظر لطف و عنایتی میکند و برای او اون حضرت طلب مغفرت میکند و از پدرش امیرالمؤمنین هم درخواست میکند که پدر جان برای این گریه کنه من، شما هم طلب مغفرت کن. همه ما محتاج مغفرت خداییم. این ماه ماه مغفرت، شهر المغفرت و الرحمه. خدا خیلی ها رو آمرزیده، نمی دانیم که ما هم جز اونها هستیم یا نه. الان از باب الحسین علیه السلام وارد مغفرت محدوده و حریم مغفرت خدا بشیم. استغفار امام حسین و امیر المؤمنین خدا در حق ما رد نمی کنه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. فرمود ما 12 نفر بودیم،
که ما رو به زنجیر بسته بودند، یک سر زنجیر به گردن من بود، یک سر زنجیر به بازوی عمه‌ام زینب کبرا. از این بچه های قد و نیم قد هم 10 تا به این زنجیر بسته. ما رو مسیر طولانی با پای پیاده آوردن، بچه ها نمی توانستن تون بیان. اگه ما میخواستیم به پای بچه ها راه بریم، ما رو تازیانه می زدن. اگه ما میخواستیم تون بریم، بچه ها زمین می خوردن. ما رو وارد مجلس شراب یزید کرده. سر مقدس پدرم حسین روی تجدت به ساعت میگساری فراهم کرده بود و شطرنج، هر حرکت شطرنج رو انجام میداد از اون مایه خبیث و نجس مقداری زهر مار میکرد، بخشی از اونها رو هم روی سر پدرم. من دست برد چوب خیزران برداشت، ابتدا به لبی تش زد. وقتی توجه هزار جمع شد، با این چوب به لب و دندان صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله.